خام په وخت تر وو بوجود دوام لري. بل نیم ساعت خبری مجله زما همکار سلطان محمد سرور وړاندې کوي. مهرباني خیر اغلاس.
تشکر نوری صاحب. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. یک مؤسسه خارجی میگوید افغانستان هنوز هم خطرناکترین کشور جهان برای کارمندان مؤسسات خیریه پنداشته می شود. این که چرا و چگونه؟ تفصیلش در آغاز مطالب و گزارش های خبری مجله صبح امروز پنجشنبه 25 سرطان و 16 جولای می شنویم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 22 شورشی در مناطق مختلف کشور خبر می‌دهد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان در ملاقات با سفیر ایران از امضای توافقنامه هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان استقبال کرد. رئیس جمهور آمریکا با ابراز حمایت از توافقنامه هسته‌ای با ایران گفت این پیمان با منافع ملی آمریکا سازگار است. و در نتیجه درگیری میان نیروهای هندی و پاکستانی در منطقه کشمیر یک زن کشته شده و 4 نفر دیگر زخمی شدند. مشروع اخبار. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 22 شورشی در جریان چندین عملیات نظامی در مناطق مختلف کشور خبر می‌دهد. اعلامیه این وزارت می‌گوید که این عملیات در ولایات تخار، قندوز، فاریاب، سرپل، بلخ، قندهار، زابل، اروزگان، میدان وردک، پکتیا، هرات و نیمروز راه اندازی شدند. اعلامیه می‌افزاید که در این عملیات 9 تن از شورشیان زخمی و 3 تن دیگر بازداشت شدند. وزارت داخله همچنین می‌گوید مقدار اسلحه در این جریان به دست آمده است. رئیس اجراییه حکومت افغانستان از امضای توافقنامه هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان استقبال کرد. عبدالله عبدالله دیروز با محمد رضا بهرامی سفیر ایران در کابل دیدار کرد و امضای توافقنامه هسته‌ای را برای افغانستان هم مؤثر دانست. آقای عبدالله ابراز امیدواری نموده که این اقدام یک سرآغاز برای تحکیم رابط ایران با کشورهای همسایه منطقه و جهان باشد. سفیر ایران در کابل در این دیدار تأکید کرد که کشورش به همکاری با مردم و حکومت افغانستان ادامه می دهد. کرکت بازان افغان روز سه‌شنبه در رقابت‌های راهیابی به جام جهانی 20 اوره کرکت با تفاوت 40 رنز پیروزی بازی را به عمان واگذار شدند. پیش از این تیم ملی کرکت افغانستان در 3 بازی در برابر هلند، امارات متحده عربی و اسکاتلند برنده شده بود. بازی 4 تیم افغانستان که قرار بود با کینیا صورت گیرد، بنابر بارندگی برگزار نشد. قرار است مسابقه بعدی تیم افغانستان روز شنبه با کانادا برگزار شود. جام جهانی 20 اوره کرکت در سال 2016 میلادی در هند برگزار می شود. رئیس جمهور آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کرده گفت این پیمان با منافع ملی آمریکا سازگار است. اما در عین حال باراک اوباما در نشست خبری دیشب در قصر سفید گفت که ایران هنوز هم یک تهدید به منافع آمریکا پنداشته می شود.
چیزی را که ما در اولویت خود قرار داده بودیم در این معامله به دست آوردیم. ما تعهد میکنیم که ایران اسلحه هسته‌ای به دست نمی آورد. اما این را همیشه گفتیم که اگر ایران اسلحه هسته‌ای هم به دست نیاورد، برای منافع و ارزش‌های ما در منطقه و آن سوی جهان تهدیدهایی را ایجاد کرده می تواند. رئیس جمهور آمریکا افزود آنهایی که از توافق 14 جولای در ویانا انتقاد می کنند نمی توانستند پیشنهاد بهتری داشته باشند. حکومت برتانیا ابراز امیدواری کرده که تا پایان سال 2015 میلادی سفارتش را در تهران بگشاید. این اعلان به دنبال امضای توافقنامه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان صورت می‌گیرد. فیلیپ هاموند وزیر خارجه برتانیا روز چهارشنبه به اعضای پارلمان کشور خود گفت بازگشایی سفارت برتانیا در تهران به برخی مسائل تکنیکی مربوط می‌شود. او تفصیلات بیشتر نداد. رابط دیپلماتیک ایران و برتانیا از ماه نوامبر سال 2011 میلادی پس از آن متوقف شد که شماره از مظاهرچیان بر سفارت انگلستان در تهران هجوم بردند. در نتیجه درگیری میان نیروهای هندی و پاکستانی در منطقه مورد نزاع کشمیر یک زن کشته شده است و گفته مقام‌ها 4 تن دیگر هم در این درگیری در کشمیر تحت اداره هند زخمی شدند. از یک مقام پلیس سرحدی هند نقل قول شده که گفته است نخست نیروهای پاکستانی چندین هاون را بالای غیر نظامیان فایر کردند که در نتیجه یک زن کشته شد و 3 غیر نظامی هم زخمی شدند. به گفته او در جریان نجات زخمی ها یک هاون دیگر هم به منطقه اصابت کرد که یک تن را زخمی ساخت، ولی پاکستان هند را به آغاز حمله متهم می سازد. قرار است نریندر مودی صدر اعظم هند در جریان 2 روز از منطقه مورد نزاع کشمیر دیدن کند. ناتو و متحدینش در نظر دارند تا بزرگترین تمرینات نظامی خود در 13 سال گذشته را در ماهای اکتبر و نوامبر آینده برگزار کنند. با گفته مقام‌های ناتو این تمرینات یک تلاش آمادگی برای مقابله با گروه شورشی دولت اسلامی می باشد. بر اساس گزارش‌ها این تمرینات با شرکت 36,000 نظامی از 30 کشور به شمول سویدن و اتریش که عضویت ناتو را ندارند صورت می‌گیرد. این تمرینات از 3 اکتبر تا 6 نوامبر در ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و بحیره مدیترانه انجام خواهد شد. و صدر اعظم اوکراین پس از دیدار دیروز با همتای برطانوی خود گفت یونان می تواند درباره چگونگی شکوفایی با مصارف دولتی کمتر چند درس از برطانیه بیاموزد. ارسینی یاتسینوک با دیوید کامیرون گفت ما مشترکات زیاد با برطانیه داریم. او در خطاب با دیوید کامیرون افزود شما صرفه‌جویی در مصارف را سپری کردید و اقتصاد خود را واقعا نیرومند و متحرک ساختید و ما عین کار را انجام دادیم. پایان اخبار. ساعت 7:36 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی قادر جلالوف با من کمک و همکاری دارد. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. یک مؤسسه خارجی میگوید افغانستان هنوز هم خطرناکترین کشور جهان برای کارمندان مؤسسات خیریه پنداشته می شود. وزارت خارجه افغانستان میگوید تفاهم‌نامه رفع ویزای پاسپورت‌های سیاسی میان افغانستان و چین سر از امروز قابل اجرا می باشد. وزارت دفاع افغانستان از آمادگی نظامیان آمریکایی برای مجهز ساختن هلیکوپترهای این کشور با راکت‌ها استقبال می‌کند و در آستانه عید مشتریان در بازار پلخمری از بالا رفتن قیمت‌ها شکایت دارند.
چی خدای نکنه ولی پیسه هم یک چیزی نیست که بدم کلچه کیک بخوره.
در مسائل مهم منطقه و جهان انکشافات توافق اتمی ایران و غرب را دنبال می‌کنیم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور می‌کنیم و در اخیر مجله در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی این بار صحبت سخنگوی وزارت تجارت و صنایع را می‌شنویم. با ما باشید.
مسافر قوقندی هستم، سخنگوی و رئیس اطلاعات ارتباط عامه وزارت تجارت و صنایع.
بسیار عالی. در این اواخر کالایی که از بیرون در افغانستان وارد میشه اکثرا مردم میگن که بی کیفیت است. شما چی نظر دارین؟
افغانستان خطرناکترین کشور برای کارمندان مؤسسات خیریه است. مؤسسه موسوم به بنیاد تامسون در گزارش به این موضوع اشاره کرده گفته است از میان تمامی حملاتی که در سال 2014 میلادی در جهان علیه کارمندان مؤسسات خیریه صورت گرفته، بخش اعظم آن در افغانستان بوده است. پس از افغانستان، سوریه و سودان جنوبی برای فعالیت‌های مؤسسات خیریه خطرناک خوانده شدند. جزئیات بیشتر در این گزارشی که جاوید نعیمی تهیه کرده است.
190 حمله در تمامی جهان علیه فعالیت‌های خیریه در سال 2014 صورت گرفته که بیشترین آن در افغانستان بوده است. اما چون این حملات 30% کاهش را در مقایسه با سال گذشته یعنی 2013 میلادی نشان می‌دهد. بنیاد تامسون با نقل از گزارش امنیتی کارمندان خیریه در سال 2015 می‌نویسد 1/4 حملات مرگبار از این نوع در افغانستان صورت گرفته. در گزارش 54 حمله در این کشور خیلی برجسته شده که تنها در جریان سال 2014 میلادی رخ دادند. بنیاد تامسون میگوید این گونه حملات پس از آغاز خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2011 رو به افزایش نهاده است. در مجموع در جریان سال 2014 حدود 330 کارمند در 27 کشور جهان هدف حمله قرار گرفتند. از این میان 120 تن کشته شدند، 88 تن زخم برداشتند و 121 تن دیگر هم ربوده شدند. آبی استودارت، یکی از نویسندگان این گزارش گفته است، با توجه به حملات در جریان سال 2014 نگرانی ها برای فعالیت های مؤسسات خیریه در کشورهای ناامن بیشتر شده است. در این گزارش پس از افغانستان، سوریه، سودان جنوبی، جمهوری آفریقای مرکزی و پاکستان برای کارمندان خیریه خطرناک دانسته شدند. گفته می شود از میان تمامی حملات در جهان، 65% آن در همین 5 کشور صورت گرفتند. بنیاد تامسون به گونه مثال از کشته شدن 9 تن از کارمندان یک مؤسسه چکی در ماه جون امسال یادآوری می کند. این افراد که در مؤسسه موسوم به مردم نیازمند کار می کردند، نخست از سوی شورشیان ناشناس در ولایت بلخ ربوده شدند و سپس به قتل رسیدند. در گزارش همچنان از اختطاف 5 کارمند افغان مؤسسه حمایت از اطفال در ولایت اروزگان یادآوری شده است. آنها در ماه مارچ سال 2015 ربوده شدند و 39 روز پس از اختطافشان اجساد آنها پیدا شدند. انتظار می‌رود گزارش مکمل این مؤسسه به زودی نشر شود، اما بنیاد تامسون این نکته را برجسته ساخته که افغانستان تا هنوز یک کشور ناامن برای کارمندان مؤسسات و بنیادهای خیریه است.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم جاوید نعیمی شنیدید که افغانستان خطرناکترین کشور برای کارمندان مؤسسه های خیریه پنداشته می شود. از سوی دیگر وزارت خارجه افغانستان می گوید که سر از امروز تفاهم نامه رفع ویزای پاسپورت سیاسی میان افغانستان و چین قابل اجرا می باشد. رئیس امور کنسولی وزارت خارجه روز چهارشنبه در یک نشست مشترک خبری با سفیر چین در کابل تطبیق این تفاهم نامه را برای افغانستان با ارزش عنوان کرد. سفیر چین در کابل نیز گفت که این اقدام می تواند رابط دو کشور را بیشتر از گذشته تقویت بخشد. جمشید حبیبزاده با تفصیلات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
پس از گذشت حدود 10 ماه از امضای تفاهم‌نامه دو جانبه افغانستان و چین پیرامون رفع ویزای پاسپورت سیاسی، وزارت خارجه اعلان کرده که این تفاهم‌نامه از تاریخ 16 جولای سال جاری میلادی قابل اجرا است. محمد امان امین، رئیس امور قنصلی وزارت خارجه، روز چهارشنبه در یک نشست مشترک خبری با سفیر چین در کابل این تفاهم نامه را برای افغانستان با ارزش خواند. آقای امین ابراز امیدواری کرد که در آینده تفاهم نامه های دیگر نیز در بخش رفع ویزه خدمت و عادی میان دو کشور به امضا برسد.
ما روزمندیم روزی شاید امضای قراردادهای رفع ویزای پاسپورت‌های خدمت و حالی میان دو کشور نیز باشیم. ما خواهان رشد و استحکام هرچه بیشتر همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری و سهم بیشتر جمهوری خلق چین در معاملات و معادلات سیاسی کشور خود هستیم.
آقای امین همچنان ابراز امیدواری کرد که چین از تمامی امکانات دست داشتهش برای مهار داعش یا گروه دولت اسلامی و تامین صلح و ثبات در منطقه و افغانستان کار گیرد. تفاهم نامه رفع ویزای پاسپورت سیاسی در نخستین سفر رئیس جمهور اشرف غنی در اکتبر 2014 میلادی به چین میان وزرای خارجه دو کشور به امضا رسید. به اساس این تفاهم نامه دیپلمات‌ها و سایر مقامات دو کشور که پاسپورت سیاسی داشته باشند می توانند به سادگی و آزادانه تا سال 2020 میلادی بدون داشتن ویزا به افغانستان و چین مسافرت کنند. در این حال دنگ زیجون سفیر چین در کابل ضمن مهم دانستن این تفاهم نامه گفت کشورش علاقه دارد که در آینده سهولت‌های بیشتری را به اتباع دو کشور فراهم کند.
چین مایل است که تسهیلات بیشتر را با مردم هر دو کشور فراهم کند. من بسیار خوش هستم که در نشست خبری امروز اشتراک کرده‌ام.
آقای زیجون همچنان گفت که چین آماده است تا با افغانستان در بخش‌های مختلف کمک و همکاری کند. این مسئله در حال مطرح می‌شود که حکومت و مردم افغانستان نقش چین را در پروسه صلح و همچنان رشد اقتصادی کشور با ارزش می‌دانند. این که آغاز عملی مرحله تطبیق پروسه رفع ویزای پاسپورت سیاسی میان چین و افغانستان چقدر می‌تواند روی تقویت و تحکیم روابط و همکاری دو کشور تاثیرگذار باشد، با گذشت زمان روشن خواهد شد.
همکارم جمشید حبیب‌زاده از انکشافات روابط سیاسی میان افغانستان و چین گزارش می‌داد. ساعت 7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری را با فشرده مهمترین اخبار ساعت دنبال می‌کنیم. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 22 شورشی در مناطق مختلف کشور خبر می‌دهد. رئیس اجرائیه حکومت افغانستان در ملاقات با سفیر ایران از امضای توافقنامه هسته‌ای میان این کشور و 6 قدرت بزرگ جهان استقبال کرد. رئیس جمهور آمریکا با ابراز حمایت از توافق هسته‌ای با ایران گفت این پیمان با منافع ملی آمریکا سازگار است. در نتیجه درگیری میان نیروهای هندی و پاکستانی در منطقه مورد نزاع کشمیر، یک زن کشته شده و 4 نفر دیگر زخمی شدند. حکومت برطانیه ابراز امیدواری می کند که تا پایان سال جاری میلادی سفارتش را در تهران بگشاید. و ناتو در نظر دارد تا بزرگترین تمرینات نظامی خود در 13 سال گذشته را در ماه‌های اکتبر و نوامبر راه اندازی کند. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را بعد از یک وقفه کوتاه دنبال میکنیم. روزنامه برطانوی گاردین یک مطلب درباره گفتگوهای صلح در افغانستان نشر کرده. در عنوان آن میگوید که ملا محمد عمر رهبر طالبان از این گفتگوها برای پایان جنگ ستایش کرده است. در ادامه مطلب گفته شده که رهبر طالبان در پیام خود به مناسبت عید فطر گفتگوهای صلح را یک راه مشروع برای خاتمه جنگ در افغانستان خوانده است. روزنامه می نویسد که این سخنان نخستین اظهارات ملا محمد عمر پس از گفتگوی اخیر میان نمایندگان طالبان و حکومت افغانستان در اسلام آباد می باشد. روزنامه آن بخش از پیام ملا محمد عمر را اقتباس کرده که می گوید اگر ما رهنمودهای شرعی را به دقت مطالعه کنیم، می بینیم که دید و بازدید با دشمن و تعامل صلح‌آمیز با وی در برخی موارد ممنوع نیست. گاردین میگوید که این پیام منسوب به ملا محمد عمر در حال نشر شد که درباره ناگواری وضعیت صحی و حتی مرگ وی شایعات پیهم نشر شده است. در حالی که روزنامه گاردین درباره موضع‌گیری رهبری طالبان به ارتباط گفتگوهای صلح یک مطلب نشر کرده است، نشریه فارن پالیسی در عنوان یک مطلب خود این سوال را مطرح می‌سازد که چه کسی به نمایندگی از طالبان سخن می‌گوید. نشریه می افزاید که گفتگوهای مستقیم طالبان و حکومت افغانستان در اوایل ماه جاری امید بخش بوده، ولی سوال اینجاست که آیا کسانی که در این گفتگو از جانب طالبان سهم گرفتند واقعا طالبان بودند؟ و آیا اختلافات میان دفتر سیاسی طالبان در دوحه پایتخت قطر و قماندانان جبهات آنها گفتگوهای صلح را تخریب خواهد کرد؟ فارن پالیسی در ادامه می نویسد که گفتگوی اخیر در منطقه سیاحتی مری در نزدیکی اسلام آباد جدیت پاکستان و حمایت این کشور از تلاش های رئیس جمهور اشرف غنی را نشان می دهد. نشریه می افزاید که اشرف غنی در مغایرت با رئیس جمهور سابق حامد کرزی در مسائل از فساد اداری گرفته تا اداره ناسالم و مسائل چون رعایت حقوق بشر و تقویت صلح روش عملی و جدی دارد. در این مقاله فارن پالیسی گفته شده که در گفتگوی مری با حکومت افغانستان نمایندگان گروه‌های مختلف طالبان به شمول شبکه حقانی حضور داشتند. نمایندگان آمریکا و چین هم در این گردهمایی نقش حمایت کننده داشتند. نشریه به حواله هیئت نمایندگان حکومت افغانستان می‌نویسد که این هیئت از اعتبار و صلاحیت طرف مقابل مطمئن بود. فارن پالیسی می‌نویسد که به ارتباط گفتگوی صلح اختلافات میان طالبان دیده می‌شود و اگر با وضاحت بیشتر گفته شود طالبان در این باره که چه کسی می تواند به نمایندگی آنها سخن گوید با هم اختلاف نظر دارند. وزارت دفاع افغانستان از آمادگی نظامیان آمریکایی برای مجهز ساختن هلیکوپترهای نیروهای هوایی این کشور با راکت‌ها استقبال می‌کند. این وزارت می‌گوید که نیروهای هوایی افغانستان با توجه بیشتر جامعه جهانی نیاز داشته و برای تقویت آن از هیچ تلاش دریغ نخواهد شد. تمیم اخگر با تفصیلات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان هرچند از نصب راکت‌ها در هلیکوپترهای نیروهای افغان از سوی آمریکا استقبال می‌کند، اما تأکید می‌ورزد که آمریکا و ناتو باید نیروهای هوایی افغان را به گونه اساسی تجهیز و تقویت کند. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در حال حاضر شماره از هلیکوپترهای نیروهای هوایی با ماشیندار تجهیز بوده و نصب راکت‌ها در هلیکوپترها یک اقدام بجا است. وی تجهیز بیشتر قوای هوایی افغان را یک نیاز خوانده و گفت که جامعه جهانی باید به آن توجه بیشتر کند.
هدف این است که هلیکوپتر میتواند در کنار توپ و ماشیندار راکت‌های رهبری شده و یا غیر رهبری شده را نیز دارا باشد و در صورتی که این هلیکوپترهای ما تا سال آینده با این راکت‌ها تجهیز شود یک کار خوب خواهد بود.
قرار است وزارت دفاع آمریکا تا جولای سال 2016 میلادی 19 هلیکوپتر نو MD-530F افغانستان را به هزینه 13.2 میلیون دلار با راکت‌های 7 میلی‌متر و 260 متر تجهیز کند. قرارداد نصب این راکت‌ها قبلا میان افغانستان و وزارت دفاع آمریکا به امضا رسیده است و این راکت اندازها می‌تواند از هوا زمین را هدف قرار دهد. در حال حاضر نیروهای زمینی افغان توسط هلیکوپترهایی که با ماشیندارهای هرستال فن 12.7 میلیمتر مجهز هستند مورد حمایت قرار میگیرند، اما گفته شده که به نیازهای نیروهای افغان در جریان عملیات پاسخ دادن نمیتواند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آستانه عید هستیم. شاید امروز آخرین روز رمضان و فردا عید باشد، ولی باز هم منتظر اعلان رسمی میباشیم. اما بازارهای امسال مواد عیدانه در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان نسبت به سال گذشته سرد است. مردم دلیل سرد بودن بازارها را گسترش دامنه فقر میدانند. بشیر احمد غزالی سر به بازار پلخمری زده گزارش تهیه کرده که با هم یک جا میشنویم.
اینجا در ولایت بغلان در چنین روزهای نزدیک به عید فروشنده ها از سردی بازار و خریداران از ناتوانی مالیشان مینالند. دکانداران اینجا که معمولا در چنین وقت مواد عیدانه را بیشتر از هر چیز دیگری وارد میکنند میگویند متاعشان نسبت به سال قبل بازار خوبی ندارد و میترسند که کسی آن را نخرد و همه فاسد شود.
امسال گیر بار پارسال آورد نیستم، این سال و سال روز بر روز کار کم شده میرد. پارسال بسیار گیر بار کارم خوب بود، اما امسال هیچ کار بار نیست.
فروشنده ها نه تنها در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان از کمبود مشتری می نالند، بلکه دکانداران روستاها نیز شکوه های مشابهی دارند. این هم دکانداری از بازار ولسوالی نهرین که می گوید
احمد اکبر است، ولسوالی نهرین، ولایت بغلان. عید خود سودا مودا خود نبود، بخی بسیار سودای کم بود. مقصد روز بیگه میکنیم کاروبار نیست دیگه، نمیگه مردم کمبوت است تا بیگه مزدوری میکنه، یک مزدوری چی جور میشه؟
و اما چرا چنین شده است؟ آیا بر فقر و ناداری مردم افزوده شده و یا هم مردم مصارف عیدی را کار بیجا دانسته خود در آماده سازی آن رغبتی ندارند؟ ولی با عده‌ای که من صحبت کردم فقر و ناداری را دلیل این امر میدانند و میگویند اگر توان خرید عیدانه را داشته باشند عیدی با شکوه تر از دیگران را برگزار مینمایند.
دیگه پول ندارم، دیگه میرم نارزانیش خرید. زورم نمیتسه یک مرد کارم نه لباس نمیتسه
کلچا، کیک، میوه کلگیش قیمتی است. غریب غیر سرمایدار غریب گرفته نمیتونه، ارزانی نیست، غریب تبا است.
کجوانه دمیر هیچ چیزی خدای نمیتسه که بره، ولی یک پیسه هم یک نیچی نیست که بره کلچا و کیک بره.
نمیتونه کجوانی بگنه
هست فامیل هست،
اما که پیدا میده پیسه همونی بگم نمیشه.
و اما در کل چنین نیست و قاری عبدالملک دوکاندار دیگری از شهر پلخمری میگوید با آنکه مردم زیادی توان خرید مواد عیدی را ندارند اما از اینکه رنگین نمودن سفره عیدی برایشان مهم و ارزشمند است تلاش میکنند تا آن را از هر راه ممکن به جا بیاورند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
وزیر خارجه ایران میگوید شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته آینده با صدور یک قطعنامه برنامه هسته‌ای این کشور را بر رسمیت خواهد شناخت. محمد جواد ظریف پس از امضای توافقنامه هسته‌ای با شش قدرت بزرگ جهان از این موضوع خبر داد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم جاوید نعیمی دنبال میکنیم.
23 ماه گفتگو برای همه جوانب دخیل در مذاکرات هسته‌ای ایران آسان نبود. هر روز امکان این وجود داشت که گفتگوها به بنبست برود، اما تلاش‌های چندین ماه بالاخره روز سه‌شنبه نتیجه داد و توافقنامه امضا شد. حالا وزیر خارجه ایران میگوید سازمان ملل متحد به زودی برنامه هسته‌ای کشورش را به رسمیت خواهد شناخت. محمد جواد ظریف پس از رسیدن به تهران و به دنبال مذاکرات ویانا همچنان گفت که نگرانی اسرائیل درباره توافق هسته‌ای ایران کاملا بیجا و بی‌مورد است.
هفته آینده شورای امنیت در قطعنامه‌ای برای اولین بار در تاریخ خودش برنامه غنی‌سازی یک کشور در حال توسعه را به رسمیت می‌شناسد و این یک حرکت از یک انتها به انتهای دیگر هست.
تندترین واکنش در میان همه کشورها از سوی اسرائیل صورت گرفته است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم کشور گفته که کشورهای دخیل در مذاکرات اشتباهی تاریخی را مرتکب شدند. بریتانیا که از متحدین کلیدی اسرائیل است میگوید که نتانیاهو با هر گونه معامله با ایران مخالفت میکرد. فیلیپ هوموند وزیر خارجه بریتانیا در سخنرانی به پارلمان کشورش گفت که هیچ معامله با ایران اسرائیل را خوش نمی ساخت. فکر میکنم باید خوشبین باشیم. ما باید به این تلاش ها ادامه دهیم که مطمئن شویم ایران را دوباره به جامعه بین المللی آورده ایم. این که ما دست میانه روی را با ایران تقویت کنیم و از این اقدام در منطقه ای از جهان نتیجه مثبت بگیریم. هومان تازه پس از امضای توافقنامه هسته‌ای ایران به لندن بازگشت است. قدرت‌های بزرگ جهان روز سه‌شنبه با ایران توافق هسته‌ای را امضا کردند که در نتیجه آن تهران با محدود ساختن برنامه هسته‌ایش امتیازهایی را به دست می‌آورد. مهمترین دستاورد برای ایران برداشتن تحریم‌ها است که 5 سال پیش بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد وضع شده بود.
رنگ‌های زندگی.
مسافر قوقندی هستم، سخنگوی و رئیس اطلاعات ارتباط عامه وزارت تجارت صنایع.
بسیار عالی. ده یه واخر کالایی که از بیرون ده افغانستان وارد میشه اکثرا مردم میگن که بیکیفیت است. شما چی نظر دارین ده یه قسمت؟
بدون شک هنوز هم بعضی از کالاهای بیکیفیت متاسفانه در بازارهای ما هست و تلاش ها جریان داره تا جلوزی گرفته شد و یکی از دلایلش است که مرزهای ما باز است و از راه های غیر قانونی میه. بیشتری کالاها از گمرکات نمیه. این رقم که سر صدا است که از گمرکات میه، بیشتر کالاها نمیه از گمرکات. بیشتر کالاها لیبل نداره و مربوط نمیشه که با کدام کشور فهمیده شد که از کدام کشور و توسط کی آوردش در بازار. وقت پخش میشن بعد از او باز مثلا چی میشه؟
مسئولیت کی است که باید جلو اموتر کالای بی کیفیت
بگیره؟ بله، مسئولیت کل حکومت افغانستان است، اما نهادهای مختلف داره. ببینین وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان کالاهای آرایشی، بهداشتی و بعضی از کالاهای خوراکی را اون مسئولیت داره که نرم استاندارد کنه، اون نظارت کنه که کیفیتش چگونه است، باز اجازه بده. بعضی کالاهای خوراکی هست، کیک کلوچه و بعضی کالاهای دیگه هست خوراکی، بازم برمیگرده به لبنیات. اینا باید وزارت محترم زراعت اینا مسئولیت دارن که گندم وقتی که وارد میشه، آرد وارد میشه یا نان یا کلچه بیسکویت. ریاست ما تقریبا بیشتر از 2 سال پیش قانون حمایت از مصرف کننده را ساخت که در اون قانون 48 ماده داره و 8 حقی که یک مصرف کننده یا یک خریدار بالای کالا داره در اونجا تسجیل شده. به طور مثال اگر شما یک کالای را میگیرین، حق دارین که بفهمین کیفیت از او باید در روی امو بوتل، در روی امو کاغذ، تکه بود باید نوشته باشه چه کیفیته. اگر از شما اضافه ستانی میشه، حق دارین اقامه دعوا کنین. اگر اگر یک قانون توشیه شود، بعضی از قوانین امتای مراحل قانونی شود، بعضی از قانون نیازمند از ایست که باید پلیس تطبیق کنه یا حکومت تطبیق. اما این قانون است که هم فروشنده، هم خریدار، هم تجار به نفع همگی است.
وظیفه اساسی وزارت تجارت چی است؟
اساس نظام اقتصاد بازار، حکومت در حالات میتونه در بازار تصرف داشته باشه که سوء استفاده از بازار صورت بگیره، ورنه بیشترین کالاها و بیشترین یا به بخش خصوصی سپرده میشه. وزارت تجارت موظف است تا قوانین را بسازه که بر اساس از او بتانه بازار را کنترل کنه و در بازار از خودسری های بازار جلوگیری کنه، که من مطمئن هستم این کار ما انجام دادیم با چندین قوانینی که داریم و ریاست ها و بخش های مختلفی که داریم، این کار انشالله حل میشه.
با امید امروز
انشالله. تشکر از شما.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو لحظه به لحظه به 8 صبح نزدیک می شود، برنامه میکروفون را به همکارم نوریاس نوری می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. نوری